سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر بادکوبه و جناب آقای دکتر بیات که قبول زحمت فرمودن و ناقدی این جلسه رو به عهده گرفتن. صمیمانه سپاسگزاری میکنیم، همینطور از سایر دوستانی که لطف کردن و در جلسه حضور دارن کمال تشکر رو داریم. این جلسه به هر حال در اواخر امسال داره برگزار میشه، شاید به گونه‌ای برنامه ریزی شد که خیلی سریع‌تر ما خواستیم قبل از اینکه به آخر سال برسیم برگزار بشه و امکان شرکت بیشتری باشه. رو همین حساب این مقدار کسانی که حالا قرار بود در جلسه حضور پیدا بکنن و در واقع در این گفتگو اونها هم سهیم باشن در نقد این کتاب، همشون به نوعی پوزش خواستن و گفتن که مشکلی براشون پیش اومده و امیدوارم که البته در ادامه برخی از دوستان حضور پیدا کنن. از جمله جناب آقای دکتر مطهری که ریاست پژوهشکده رو به عهده دارن، سفری پیش اومد و ایشون عازم کربلا شدن، نتونستن در جلسه حضور پیدا بکنن. خب جلسه ای که در خدمت شما هستیم نقد کتاب تمدن اسلامی جوزف بورلو هست. جوزف بورلو که از اساتید دانشگاه های فرانسه و مغرب بوده، الان نمیدونم، شاید الان هم هنوز باشه، من چون یه جستجویی هم کردم در اینترنت ولی پیدا نکردم شهر حال مفصلی از ایشون. خب کتابی که ایشون تألیف کرده تمدن اسلامی از جهاتی برای ما اهمیت داره که جزو شاید کتاب‌های متأخری هست که در زمینه تمدن اسلامی نوشته شده و هم این که مورد توجه جوامع علمی کشور واقع شده و حتی به عنوان منابع دکترا هم معرفی شده یا حتی منبع آزمون جامع بعضی جاها هست، از این جهت شاید مهم باشه که چنین کتابی نقد بشه و احیانا نقاط قوت یا نقاط ضعفش بیشتر هویدا بشه. یک نکته ای در مورد این کتاب وجود داره، کتاب برای جوامع اسلامی نوشته نشده، برای جامعه غربی نوشته شده، یعنی برای غیر مسلمان هایی که میخوان با اسلام آشنا بشن بیشتر حال هوای کتاب در واقع در این فضا نوشته شده، بیشتر آشنایی غربی ها با تمدن اسلامی و بلکه به طور کلی با اسلام. من یک معرفی اجمالی از این کتاب رو البته از همون بخش هایی که خود نویسنده اومده به عنوان فهرست انتخاب کرده عرض می کنم. آقای بورلو کتاب رو در 5 بخش تدوین کرده که بخش اولش شکلگیری تمدن عربی اسلامی نامگذاری کرده که به تاریخچه جزیره العرب و مکه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به بحث قرآن، جانشینان پیامبر، فتوح اسلامی و امپراتوری اموی رو مطرح کرده. در بخش دوم شکوفایی تمدن اسلامی رو که منظورش قرن دوم تا قرن چهارم هست. در این بخش خلافت عباسی رو از اوج تا تجزیه بررسی کرده، قیمومیت مذهب تشیع بر خلافت عباسی که در یک دورانی مذهب تشیع یا حاکمان شیعه مذهب که فاطمیان، آل بویه و حکومت‌های مشابه اینها در قلمرو اسلامی به قدرت رسیدن و این رو در واقع ایشون قیمومیت مذهب تشیع نام میبره. نهادهای خلافت عباسی، اقتصاد متکی بر تجارت شهر و جامعه شهری، شکوفایی فرهنگی و هنر. بخش سوم تجزیه امپراتوری و تعدد کانونهای تمدن. مثلا تاریخ و تمدن اسپانیا و مغرب، فاطمیان، سلجوقیان، ممالیک، مغولان و جنگهای صلیبی رو هم در این بخش بررسی کرده. در بخش چهارم دوره عثمانی رو مطرح میکنه، خلافت عثمانی، سلسله صفویه و مغولان هند رو هم در یک بخش، و در بخش پنجم نوزایی دوران معاصر رو مطرح میکنه. پرداختن به دوران معاصر در واقع یکی از ویژگی‌های خوب این کتاب هست که معمولاً در بررسی تمدن اسلامی کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، ولی این کتاب به دوران معاصر هم پرداخته. همچنین سقوط عثمانی، استعمار اروپایی، بیداری اسلامی و تولد ملی‌گرایی که ایشون این گونه تعبیر می‌کنه، تجزیه کشورهای مسلمان، مسائل بزرگ جهان اسلام، این مسائلش هم منظورش سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، ادبیات و سینما هست. و در انتها هم که یک جنبندی و نتیجه گیری داره. اون چیزی که در مورد این کتاب یه مقدار برای خود من جای سوال داشت و در خیلی از کتاب‌های دیگه هم به چشم می‌خوره، عرض حضور شما و تو مباحث تاریخ و تمدنی هم ما ببینیم که گاهی تو بیانات اساتید هم مطرح میشه، بحث خود مرزهای تاریخ و تمدن هست. این که ما در این وقتی وارد حوزه تمدن میشیم و قرار هست که بحث تمدنی بکنیم، این مرز تمدن با تاریخ کجاست؟ یعنی ما به جای اینکه بیایم تاریخ خود تمدن رو بحث بکنیم، مباحث تمدنی رو چگونه باید بحث بکنیم که وارد حوزه تاریخ نگاری نشیم، یعنی به جای تمدن نگاری تاریخ نگاری نشه. بحث تمدنی که میکنیم صرفا در واقع حق مسئله مطرح بشه، صرفا مباحث تمدنی مطرح بشه و به سمت تاریخ پیش نریم. در کتابی که الان مثلا امروز هم مورد نقد قرار میگیره این مسئله وجود داره که ایشون تمدن اسلامی رو مطرح میکنه و میبینیم که بسیاری از مطالبشون تاریخه، تاریخ داره میگه. این در واقع ما یکی از خواسته های ما از اساتید محترم این هست که در ضمن مباحثی که میفرمایین حتما به این نکته هم در واقع برای ماها که میخوایم بحث تمدنی بکنیم یا هر کسی قرار هست مطالعات تمدنی داشته باشه، چگونه باید با چه معیارهایی، چه مبنایی باید داشته باشد که مرز بین مباحث تمدنی و مباحث تاریخی رو جدا بکنه. در اینجا در خدمت اساتید هستیم که نمیدونم حالا از کدوم استاد
من یه خود رفع خستگی کنم از صحبت کردم.
در ابتدا در خدمت جناب دکتر احمد بادکوبه حزاوه هستیم. ایشون دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هست. کارشناسی و کارشناسی ارشدشون رو در رشته معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 69 گرفتن. دکترا رو در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران و در سال 79. سوابق در واقع اجرایی و شغلی جناب استاد هم به طور مختصر عرض می کنم. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بودن، معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 88 به بعد، مدیر گروه تاریخ و تمدن ملال اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران از شهریور 88 تا کنون، رئیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران از 85 تا 88، معاون آموزشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، عضو نیمه وقت مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی از 67 تا 79، همکار ویراستار در فرهنگستان ادب فارسی بخش شبه قاره هند، پژوهشگر، ویراستار و مؤلف در بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، مدیر مسئول مجله تاریخ علم دانشگاه تهران پژوهشکده تاریخ علم، سردبیر پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران دانشکده الهیات، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات اسلامی تاریخ و فرهنگ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. سوابق علمی و استاد هم که تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه از زهرا سلام الله علیها، تدریس در دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی و تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تعداد زیادی مقاله دایرة‌المعارفی، مقالات علمی پژوهشی، مقالاتی که در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ایران و مجلات متعدد چه علمی پژوهشی چه علمی ترویجی از حضرت استاد دارم. کتاب هایی هم دارم مثل جنگ روانی پیامبر، دولت زیدیه در یمن، تاریخ نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان. چند طرح پژوهشی هم دارم که آماده نشر هست، مثلا گونه شناسی تشیع در اندلس، کارکردهای مسجد جامع در صداهای میانه اسلامی و زمینه سازی فکری به منظور استقرار و زندگی مسالمت‌آمیز فاتحان و مسلمان با قبطیان مصر بر اساس روایات فتوح. تعداد زیادی هم راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها رو جناب استاد در کارنامه علمی خودشون دارن که ما بخشی از در واقع سوابق علمی اجرایی و پژوهشی استاد رو عرض کردیم. در اینجا در محضر حضرت استاد هستیم که فرمایشاتشون رو فکر میکنم در 20 دقیقه خوب هستیم استاد. در 20 دقیقه خدمت استاد باشیم. باز در ادامه اگر باز مطالبی مونده بود در خدمتشون خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. من در آغاز تشکر میکنم از اساتید و سروران گرامی که زمینه چنین نشستی رو فراهم کردن، همچنین از حضار محترم اساتید گرامی که وقتشون رو در اختیار این نشست قرار دادن و انشاءالله بتونیم در این زمان محدود استفاده شایانی رو ببریم. من اجازه میخوام که چند مقدمه کوتاه هم برای معرفی کتاب و هم جایگاهی که میتونه این کتاب در مطالعات تمدن شناسی داشته باشه عرض کنم. و حقیقتا من محاسن این کتاب رو خیلی زیاد میبینم. پیشنهادی هم که برای این کتاب و نقد این کتاب بود بیشتر برای ذکر این محاسن بود و دلیلش رو هم خواهم گفت. اما نقد محتوایی و نقدهایی که بیشتر به محتوا مربوطه نه صورت، اون رو هم در یه نوبت دیگه در خدمتون هستم. به هر حال من بیشتر در واقع مؤید اینجور مباحث هستم که در جامعه علمی ما مطرح بشه، به خصوص در قشری که مخاطبان عام داره، جوانها، دانشجویان و اونهایی که میخوان با یک کتاب، با
تمدن اسلامی آشنا بشن و یه تصویر نسبت خوبی رو بدون بیشتر توصیفی نه تحلیلی از تمدن اسلامی داشته باشن، اینجور کتاب ها و از این دست کتاب ها باید خیلی بیشتر نوشته بشه و گسترش پیدا بکنه. و به عبارت دیگه اون جنبه ترویجی که این کتاب دنبال میکنه اون هدفش رو به نظر من خیلی خوب برآورده میکنه. بنابراین من شاید بخش عمده ای از مباحثم در واقع اهمیت این گونه کتاب ها و این کتاب و جایگاه اون هست. و معمولا هم به دانشجویان خودمون توصیه میکنیم اونایی که رشته تخصصیشون این رشته نیست میخوان آشنا بشن اینجور کتاب ها رو مطالعه بکنن. نکته اولی که به عنوان مقدمه میخواستم خدمتتون عرض بکنم اهمیت نقد این دست کتاب هاست که از این جهت تشکر میکنیم که شما در گروه به فکر نقد این گونه کتاب ها افتادید، کتاب هایی که در حوزه تمدن اسلامی هست. خب این خیلی میتونه جنبه های مختلف داشته باشه، یکیش اون نقش هویتی است. این کتاب ها در واقع مربوط میشه به اون بحث های هویتی کشور ما، مردم ما، و از این جهت که به تمدن اسلامی وصل هستن باید بشناسن و اگر نشناسن اون خلأها و بحرانهای هویتی از همین جاها ناشی میشه. لذا شاید در کشور چند وقتی مشاهده فرمودید که حالا درس دو واحد درس تاریخ و تمدن اسلامی باب شده در چنین هدفی رو دنبال میکرد، ولی از اون ور متاسفانه کتابهایی که نویسندگان ما تو این حوزه نوشتن برای دانشجویان کتابهایی به جرأت میگم ابتدایی است و با اون شأن و منزلتی که این مباحث داره خیلی فاصله داره. ولی از اونجایی که خاورشناس‌ها به طور آکادمیک حالا حدود دو قرن تو این حوزه کار میکنه و مهارت زیادی در نگارش انواع کتاب‌هایی که مربوط به تمدن‌ها و تاریخ‌های دیگران میشه، اونها با مهارت بهتری می‌نویسن و این فاصله از این جهت اینجور کتاب‌هایی که هم نوعی نگاه همدلانه داره و حساسیت‌های اعتقادی رو بر نمی‌انگیزه و هم یه تصویر خوبی رو از تمدن اسلامی نشون میده، بسیار خوبه که گسترش پیدا کنه. یکی این بخش نقش هویتی، یکی هم بحث باز نظامسازی که ما با موقعیت کشورمون که حالا بعد از انقلاب حکومت تشکیل شده و باید گذشتمون رو بشناسیم در سطوح مختلف، نه فقط رشته تخصصی، حتی در فضای عمومی کشور مسئولانمون، مردممون، رسانه هامون با این فضاها آشنا باشن، اینجور کتاب ها میتونه کمک بکنه. و یکی هم اون ضعف شدید تألیفات فارسی هست که متاسفانه هنوز این ضعف وجود داره و این کتاب ها اگر از این دست کتاب ها ترجمه خوب بشن و گسترش پیدا بکنن شاید بتونن کمکی برای جبران این خلأ باشن. راجع به نکته بعدی که باز جنبه مقدماتی داره، معرفی کتاب و مؤلفه که جناب استاد فرمودن. ایشون متولد مؤلف جوزف بوردو که فرانسوی است 1941، الان حدود 75-76 سالش باید باشه، ولی از مؤلفان و اسلام پژوهان درجه یک در دنیای مطالعات اسلامی در غرب نیست و کسی که تألیفات زیاد یا شهرت علمی خاصی در مجامع علمی داشته باشه، ولی کاری که انجام داده کارش خیلی محدوده، یعنی کارش کار قابل قبولی است و اون نگاه همدلانه ای هم که تا یه حدی و منصفانه و معتدلی که در این اثر دیده میشه شاید به خاطر سالها زندگی او در مغرب عربی یا مراکش هست که اونجا سالها زندگی کرده با فضای مسلمانی آشنا شده و در دبیرستان ها و دانشگاه ها مسئولیت هایی رو داشته. بنابراین اثر او رو نمیتونیم جزء آثار اسلام شناسان درجه یک حالا هر نوع با هر انگیزه ای، من از جهت تحقیقی دارم عرض میکنم، این رو نمیتونیم به حساب بیاریم. اما ترجمه کتاب ترجمه خیلی خوب و روانیه در مجموع، حالا اشکالاتی هم ممکنه بهش وارد باشه چندان اهمیتی نداره. اصل ترجمه خوب و روانه و مبنای نقدم در واقع ترجمه است، نه اصل کتاب، که خب این خودش نوع ضعف نقده، باید خود اصل کتاب رو مراجعه کرد، ولی ما فعلا بنا رو گذاشتیم که در واقع ترجمه صحیح هست و بر این مبنا نقد صورت میگیره. این مقدمه در واقع دوم. مقدمه سوم، جایگاه کتاب در میان آثار خاورشناسان و اسلام شناسان از حیث نگارش هست. ما از این منظر بتونیم به آثار خاورشناسان، منظورم بیشتر اواخر قرن 19 و 20 که نیمه اول قرن 20 که آثار خاورشناسی در حوزه اسلام، مطالعات اسلامی در واقع به اوج خودش رسیده، انواع نوشته ها، انواع دائرة المعارف ها و موسوعه ها و انواع تکنگاری های محققانه که به جزئیات مباحث تمدن اسلامی پرداختن، این از اون قسم نیست و بیشتر همونجوری که اشاره کردم مخاطبان عامی رو در نظر میگیره و یک کتاب دم دستی است، هندبوکی است که مخاطبانش بیشتر همونجوری که فرمودن کسانی که در غرب زندگی میکنن، علاقمندن با تمدن اسلامی آشنا بشن، ولی این کتاب برای مسلمان هایی که جوان هایی که با تمدن اسلامی آشنایی ندارن، برای اونها هم خیلی مفید هست، با یه قلم روان و ساده‌ای نوشته شده. بنابراین اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم مثلا آثار رو به دو دسته کلیه که محققانه به معنای استاندارد تحقیق هست و ترویجی هست، در واقع میخواد بشناسونه، خیلی هدفش نوآوری تحقیق نیست، این کتاب باز از قسم دومه، یعنی جنبه ترویجی او غلبه میکنه، گرچه حالا نکته‌های تحلیلی داره و اینها، ولی هدف این نیست. پس این یه نکته که مربوط میشه به دستبندی این اثر با یه دستبندی خیلی کلی تحقیقی و ترویجی، جزء ترویجی. اما از یه جنبه دیگه، نکته بعدی، جایگاه کتاب در میان همین آثار در واقع اسلام پژوهان از حیث رویکردشون، رویکردهای بسیار متنوعی رو ما در طول این 3-4 قرن اخیر داریم که حالا اگر خیلی عقب‌تر بریم، رویکرد در واقع کلیسایی هست که رویکرد بسیار خصمانه است، ولی اگر بیایم تا قرن 18 و 19 که خاورشناسی کم کم شکل میگیره و در قرن 19 واقعا به عنوان یک علم در میاد، اینجا رویکردهای خصمانه کلیسایی تغییر جهت میده و به خاطر تحولاتی که در اروپا شکل میگیره و جدایی از کلیسا، دانشگاه هایی که دیگه اون تفکر مسیحی و کلیسایی رو ندارن، خب جنبه های علمی تحقیقات خیلی تقویت میشه و عامل مهمش هم غیر از اون تحولات اجتماعی شکل‌گیری علوم جدید هست. استفاده از این علوم جدید باعث یک تحول عمیق در علوم انسانی میشه، از جمله مطالعات تاریخی و تمدنی، و اینها در شاخه‌های زبانشناسی، باستانشناسی و اینها خب در حال یه رویکرد عالمانه است که در یه طی روندی ادامه پیدا می‌کنه، ولی یک اون رویکرد نگاه اصلی که حاکم بر این تحقیقات علمی هست چندان تغییر نمی‌کنه، اون رویکرد خصمانه، به دلیل اینکه حالا جاش رو میده به یه رویکرد در واقع استعماری. در چنین فضایی محققان کار علمی انجام میدن، ولی بیشتر اون جهتگیری اصلیش جهتگیری نوعی خصمانه است، که این هم یک رویکرد خیلی مهمی است که تا همین نیمه قرن 20 ادامه پیدا کرده. از نیمه قرن 20 خب باز به خاطر تحولاتی که در غرب و جهان غرب رخ داده، رویکرد تحقیقاتی به کلی عوض شده. از قرن 20 به خصوص از نیمه قرن 20 که به طور کلی عوض شده و با شکل‌گیری همین دائرة المعارف اسلام و رویکرد منصفانه تری، باز به دلیل تحولاتی که در نگاه ها و علومی که در غرب شکل گرفته، به تناسب این تحولات رخ داده. امروز خب آثار محققان غربی دیگه اون حساسیت های سعی میکنن اون حساسیت های دینی مسلمان ها یا مذاهب دیگر رو تحریک نکنن. بعد از اون کنگره معروف واتیکان، به هر حال اسلام یک دین وحیانی تلقی شد و الان با احترام یاد میکنن. در این کتاب هم این احترام رو کاملا میبینیم، که قرآن یک خطاب ملکوتیه، پیامبر یک پیامبر الهیه. خب این اصلا این دیدگاه ها تو نسل قدیمی خاورشناسان اصلا وجود نداشت و جا به جا با مستندات تاریخی اینها میخواستن تردید و تشکیک رو در این مسائل ایجاد کنن و در قالبی عالمانه و روش عالمانه با ارجاع سند روایت و این. ولی این نگاه جدید که یک روی کرده منصفانه تر، شاید هم به دلیل اون نگاه های کلیست که ما امروز ازش به عنوان مثلا پدیدارشناسی یا اینها یاد میکنیم، خب باعث شده که این مطالعات همدلانه تر بشه و اون رویکردهای استعماری گذشته با اون مدل تغییر کرده. بنابراین یه استاد دانشگاه خیلی چیز نداره که حتما در خدمت منافع کارهاش، در خدمت منافع قدرتها یا سیستم نمیدونم وزارت خارجه یا چیزای دیگه ای باشه. بنابراین این نگاه بیشتر توسعه پیدا کرد. این کتاب در واقع یه نمونه ایست از همین نگاه معاصر و همدلانه، به خصوص که این فرد هم در این سرزمین اسلامی زندگی کرده و کاملا نمونه های زیادی رو میتونیم شاهد بیاریم تو این کتاب که به این شکل. این یه مقدماتی بود من فکر میکردم برای اینکه تا یه حدی جایگاه این کتاب رو، این کتاب رو در واقع کتاب مختصر 345 صفحه‌ای که هست، این رو بشناسیم و بعد از اینجا حالا اگر صلاح بدونید وارد نقد این کتاب بشیم که هم محاسن این کتاب رو بگیم و هم نقاط ضعف احتمالی رو با هم گفتگو کنیم و اگر فرصتی باشه به اون سوال شما هم در لابلای بحث اشاره کنیم.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر بادکوبه که مطالبشون رو در زمانی کوتاه فرمودن. بخش اول فرمایشات جناب استاد بود که در ادامه در خدمت جناب دکتر بیات هستیم. علی بیات، دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران. جناب استاد کارشناسیشون رو در رشته تاریخ از دانشگاه تبریز گرفتن، ارشدشون رو در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران و دکترای تخصصیشون هم در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران. سوابق شغلی استاد دانشیار گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هستند دانشگاه تهران، مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی از سال 84 تا 88 بودند، رئیس کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، عضو پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه‌های تبریز و تهران، عضو کمیسیون فرهنگی فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کمیسیون پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، عضو کمیته گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی در انتشارات سمت، عضو کمیته تاریخ و باستانشناسی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. سوابق آموزشی جناب استاد تدریس در دانشگاه‌های تهران، تبریز، مذاهب اسلامی، شاهد، از زهرا سلام الله علیها، علوم حدیث، دانشگاه اهل بیت علیهم السلام، دانشگاه معارف اسلامی قم، مدرسه امام خمینی رحمت الله علیه یا همون جامعة المصطفی. درس‌هایی هم که جناب استاد فرمودن در طول دوران آموزشی و هنوز هم ادامه داره، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، معارف شیعه، شناخت و نقد منابع فرهنگ و تمدن اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی، سیر تطور تمدن، مبانی تمدن اسلامی، تاریخ علوم شیعه، تاریخ نگاری در اسلام، علم و آموزش در جهان تشیع، روش تحقیق و نقد متون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا. طرح‌های پژوهشی رو داشتن جناب استاد: جنگ روانی در جنگ‌های صدر اسلام، جریان شناسی انحراف در تاریخ صدر اسلام یا طلقا، که ظاهراً سابقا اسمش طلقا بود، بعدها به این نام تغییر نام دادن استاد، جایگاه شهدا در حکومت اسلامی، علل و پیامدهای انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه، تعداد زیادی مقالات در نشریات بین المللی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و برخی نشریات دیگر که حدود 25 تا مقاله علمی پژوهشی و تعداد زیادی هم سایر مقالات جناب استاد هستن، هم تو هم و همینطور مقالاتی در همایش‌های بین‌المللی و ملی داشته است. کتاب‌های مثلا مکتوبات سلمان فارسی، کتابشناسی سلمان فارسی، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی سلمان، مجموعه چکیده مقالات کنگره بین‌المللی سلمان فارسی هم از کتاب‌های جناب استاد هست. یکی از در واقع تألیفات جناب استاد که در دست تألیف هست، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی هست. حوزه‌های تخصصی جناب استاد مطالعات فرهنگی و تمدنی اسلام و تشیع، منبع شناسی تاریخی و تاریخ نگاری اسلامی و تاریخ صدر اسلام هست. در اینجا در خدمت جناب استاد هستیم که فرمایشاتشون رو حضرت استاد هم اگر در همون بخش اولش رو در 20 دقیقه بفرمایند با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بنده خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت آقایان هستم در موضوع نقد و بررسی کتاب تمدن اسلامی جوزف بورلو. من در خصوص ضرورت و اهمیت این گونه نشست ها نظر خودم رو ابتدا عرض کنم، به طور کلی درباره این گونه کتاب ها که حاصل و محصول قلم متفکران و اندیشمندان غربی هست. یکی از ضرورت‌ها و اهمیت‌های این گونه نشست‌ها کلاً آشنایی ما مسلمانان هست با ادبیات، دیدگاه‌ها، مفاهیم و موضوعات تمدن‌پژوهی و فرهنگ‌پژوهی در مغرب زمین. علت ضرورت این آشنایی ما با این موضوعات و مباحث این هست که اساساً نقطه شروع و آغاز مطالعات تمدن پژوهی مغرب زمین هست. نگاه تمدنی، بینش و نگاه، موضوعات و مباحث و مفاهیم و رو کلن روی کرده مطالعات تمدنی به تاریخ گذشته، ادبیاتی هست، مفاهیمی هست که در مغرب زمین مطرح شده، نه در جامعه ما. ادبیات و نگاهی رو و رویکردی رو که متفکران غربی از حدود قرن 18 میلادی به این سو مطرح کردند، یک چرخش و نگرش و تحول در مثلا مطالعات تاریخی رو ایجاد کرده. نگاه سنتی به تاریخ یا نگاه دینی بود یا نگاه سیاسی بود که هر یک از این دو نگاه ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. اما با شروع این تغییر و تحول نگاه به تاریخ گذشته و در واقع نگاه فرهنگی تمدنی به تاریخ، هم بینش عوض شد، هم موضوع تاریخ عوض شد، هم روش عوض شد، هم منابع متحول شدند، هم دوره‌بندی تاریخ عوض شد. اینا همه عوض شد و یک فضای جدیدی، چارچوب‌های جدیدی، نوع نگاه جدیدی به تاریخ شروع شد. فضا و چارچوبی که به مرور ادبیاتش، فکرش، مبانی، بینش، روش، منابع، موضوعات، همه اینها در جهان و مراکز علمی آموزشی اینا همه گسترش پیدا کرد. در واقع زمین بازی ساخته شد که متفکران و اندیشمندان دیگر جوامع در این چارچوب و در این فضا دیگه تفکر و اندیشه می کردند. الان مورخان و پژوهشگران مسلمان، اندیشمندان مسلمان، چه در جهان عرب چه در ایران، وقتی می خواهیم مطالعات فرهنگی تمدنی داشته باشیم، خواه نخواه ما توی اون ادبیات، توی اون نگاه، نگاهی، بینشی، روشی، منابعی که تولید تفکر غربی هست، تولید اندیشه غربی هست و کتاب جوزف بورلو، کتاب ویلدورانت، کتاب توئنبی، کتاب اشپنگلر، کتاب هنری لوکاس، یعنی تمام چهره های شاخص مطالعات تمدنی که آثار اینها به مرور به زبان های مختلف عربی و فارسی ترجمه شده و نسیم این گونه تفکرات، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، طی یک دهه اخیر اینا الان به حوزه علمیه قم رسیده. بدون اینکه الان ما گاه توجه کنیم که وقتی این تفکر، این بینش وارد شد چه لوازمی داره، چه تبعاتی داره، ما اگر تغییر نگاه تمدنی دادیم، یک سری انتظارات، یک سری در واقع ملزوماتی هم این تغییر نگاه داره. چرا انتظارات و توقعاتی رو ایجاد میکنه؟ چون اساساً محور، اساس، نقطه کانونی مطالعات فرهنگی تمدنی اندیشه انسانی هست، یعنی انسان محوریت و موضوعیت داره، انسان و جامعه. در نگاه دینی اراده و مشیت الهی و نقش انبیا محوریت داشت، در نگاه سیاسی عنصر قدرت و اراده صاحبان قدرت و حاکمان و سلاطین و خلفا و فرمانروایان مؤثر بود. اما در نگاه فرهنگی تمدنی نه اراده و مشیت خداوند و نه اراده و نظر و قدرت و حاکمیت دولت‌ها و حکومتگران، بلکه انسان موضوع فرهنگ و تمدنه. انسان به ما هو انسان، یعنی یک نگاه اومانیستی به تاریخ هست، نگاه اومانیستی به فرهنگ هست، انسان سازنده فرهنگ، انسان سازنده تمدن هست و از پشت چنین عینکی به فرهنگ و تمدن نگاه میشه، از جمله به فرهنگ و تمدن اسلامی. حالا بعدن این رو تو قسمت بعد که وارد مصادیق و شواهد نقد کتاب خواهیم شد عرض میکنم خدمتون که مثلا بینش و نگاه بورلو و امثال بورلو که اینا جزء حوزه مطالعات فرهنگی تمدنی غربند، فرهنگ و تمدن غربی، بینش فرهنگی تمدنی غرب دو خصیصه داره، دو ویژگی اصلی داره. ویژگی اولش ویژگی انسان محوری مطالعات فرهنگی تمدنی هست، ویژگی دوم بینش و نگرش فرهنگ و تمدنی غرب ماده انگاری هست. یعنی فرهنگ و تمدن در چارچوب تفکر مادی این جهانی تعریف میشه. ابتدا و انتهای فرهنگ و تمدن انسان هست و غایت فرهنگ و تمدن هم به قول یوکوتسا و یوکیجی، به قول ایشون میگه غایت تمدن عبارت است از رسیدن به رفاه، رسیدن به آسایش. حالا این بینش، این نگاه، این متد، این سبک مطالعات تاریخی، اینها وارد جهان سوم میشه، از جمله وارد کشور ما میشه. ضرورت و اهمیت مواجه شدن با این کتاب ها این هست که ما این آشنایی رو پیدا بکنیم با مبانی منابع، با ساختارها، کارکردها، معیارها و شاخصهایی که متفکران غربی درباره تمدن اسلامی یا تمدن پژوهان غربی درباره تمدن اسلامی بنابر کدام مبانی درباره تمدن اسلامی بحث میکنند. هویت و چیستی فرهنگ و تمدن اسلامی رو بر اساس کدام منابع تعریف میکنند. کارکردهای ساختارهای فرهنگ و تمدن اسلامی، مثلا ساختار فرهنگی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی در شاکله فرهنگ و تمدن اسلامی چگونه از منظر تمدن پژوهان غربی تعریف میشه؟ لازمه یه آشنایی با دیدگاه‌های غربی‌ها و محصولات و آثارشون به معرض نقد و بررسی گذاشتن این گونه آثار هست. بنابراین کتاب آقای جوزف بورلو که موضوعش بحث تمدن اسلامی هست و اون نکته ای رو که جناب آقای غفوری اشاره کردن، عنوان کتاب و موضوع کتاب تمدن اسلامی هست، اما نگاه و روی کرده کتاب تاریخ اسلام هست. یعنی این کتاب در واقع یک نوع روی کرده تاریخی به تمدن اسلامی هست. عنوان تمدن، روی کرد و روش و سیر مطالعه تاریخ تمدن اسلامی رو داره. اما ای که آقای غفوری اشاره کردن، مرز بین تمدن و تاریخ چی هست؟ اگر مثلا در مطالعات تاریخی ما محور و اساس رو میذاریم روی حوادث و وقایع، توصیف و تحلیل رویدادها و حوادث تاریخی بنابر تقدم و تأخر رویدادها، این نوع نگاه به تاریخ که نگاه سنتی هست، این چه فرقی داره با نگاه تمدنی؟ آیا نگاه تمدنی هم توجه و تمرکز روی حوادث و رویدادهاست یا خیر؟ تمدن تمرکزی روی رویدادها نداره. تمدن پژوهی باید متمرکز روی تعریف خود تمدن باشه، چون ماهیت تمدن عبارت است از نظم و نظامات اجتماعی. نظم و نظامات اجتماعی بر اساس ارکان چهارگانه، نظامات فرهنگی، نظامات اجتماعی، نظامات سیاسی و نظامات اقتصادی. در واقع مدیریت و فن تنظیم این روابط، ایجاد هارمونی، هماهنگی بین ارکان چهارگانه جهت رشد اجتماعی. بنابراین اگر موضوع تمدن رو این بگیریم بر اساس تعریف ویلدوراند که تمدن نظمی اجتماعی هست، تمدن نظمی اجتماعی که در پرتو آن فرهنگ پدید می آید، این نگاه، نگاه غربی درباره مطالعات تمدن پژوهی هست که غالبا غربی ها، تمدن پژوهان غربی در واقع تمدن رو ظرف فرهنگ میگیرن. آیا در نگاه تمدن پژوهی ما هم بر اساس مبانی و مؤلفه های دینی، آیا تمدن ظرف فرهنگ یا فرهنگ اساس، مبنا و پشوانه تمدنه؟ اینا اساسا دو تا ادبیات، دو نگاه متفاوت هست. در بین تمدن پژوهان غربی فقط اشپنگلر هست که یک نگاه متفاوتی داره با دیگر تمدن پژوهان. ایشون میگه اساساً هر تمدنی یک پشوانه فرهنگی داره و تمدن محصول فکر و فرهنگه. اما ویلدورانت و هنری لوکاس و سایر تمدن پژوهان، اینها فرهنگ رو محصول تمدن میدونن. حالا تفاوت این دوتا چیه با هم؟ که یک بار بگیم فرهنگ محصول و میوه و ثمره تمدن هست، و یک بار بگیم که برعکس، تمدن محصول، ثمره و میوه فرهنگه. بنابراین این کتاب و کتاب‌های از این دست از این نظر که ما رو آشنا می‌کنه با ادبیات فرهنگ پژوهی و تمدن پژوهی بسیار ضروری و شایسته است، فقط مشروط به یک تذکر، اون هم اینه که خودمون رو نسپاریم به زبان و ادبیات و جریان تمدن پژوهی که مبانی، منابع، ادبیات، بینش، روش، کارکردها و غایت نگری های تمدنی همه بر اساس پارادایم های تفکر غربی، اندیشه غربی تعریف شده و دو پارادایم اصلی، دو اصل اساسی و بنیادین در فرهنگ و تمدن غربی اون دو اصلیه که عرض کردم، یک انسان محوری، دو ماده انگاری یا مادهگری، ماده گرایی. در واقع تمدن پژوهان غربی این دوتا ویژگی اساسا مبانی اصلی نگاه تمدنی و تمدن پژوهیشون هست. حالا اگر این دو مبنا ناآگاهانه و ناخواسته مبنای نظر ما و مطالعات تمدنی ما قرار بگیره در موضوع تمدن اسلامی، دقیقا همون سیر رو ما پیش خواهیم رفت و به همون نتایجی خواهیم رسید که تمدن پژوهان غربی درباره تمدن اسلامی به اون رسیدند. قطع کنم الان تو.
خیلی متشکرم از جناب دکتر بیات که بخش اول فرمایشاتشون رو به کلیات و در واقع مزیت‌های این کتاب اختصاص دادن و در واقع وارد نقد کتاب نشدن و در واقع فواید و منافع کتاب رو برشمردن، البته بسیار مختصر، و در واقع نگاه غربی ها به تمدن اسلامی و ویژگی هایی که غربی ها در مطالعات تمدن پژوهی دارن اینها رو فرمودن. در ادامه و در وقت دوم جناب آقای دکتر احمد بادکوبه نقدهای خودشون رو بر این کتاب خواهند فرمود و ما بیشتر با فضای کتاب و در واقع احیاناً اشکالاتی که میتونه بر روش و محتوای این کتاب وارد باشه آشنا خواهیم شد. در خدمت جناب استاد هستیم.
همینجا سوال مطرح است، سوال داری؟
من فکر میکنم که خیلی نداره، با اجازه پس در خدمت دوستان هستیم. اگر من گفتم که بعد از اینکه حالا وارد نقد بشه، ولی همینجا مگه فرمایشی دارید ما استفاده میکنیم از تو. جناب آقای دکتر سید حسن قریشی هستن که خدمتشون هستیم، بفرمایید.
روشن کنید این رو، بی زحمت بدید.
دکتر بیات عزیز، حالا چون آخرین بحثی که آقای دکتر بیات فرمودن، فرمودید که تمدن غرب دو تا محوریت استواره، یکی ماده است، یکی انسان که بحث هومانیسمه. اگر اینجور نگاه کنیم باید نگاه اونها یعنی بحث معنوی نباشه. الان تو بحث تو ام بی که تمدن ها را تقسیم میکنه، از 64 تمدن بعد میاد 34 بعد به 4 تا تمدن میرسه، بحث معنویت را خیلی مورد توجه قرار داره. یعنی اصلا میگه که اگر ما در تمدن ها معنویت را مورد توجه قرار ندیم، روح معنویت را تزریق نکنیم، حتی تمدن غرب هم از بین میره. حالا مثلا میگه اون زمان بود که میگفت تمدن اسلامی با احتضار روبروست و اینها داره با مرگ دست پنجه میزنه و بدن افراد دیگه اومده این نظری را رد کردن، به ویژه پیدایش انقلابم انصافا عملا نشون داد که اینجور نیست. ولی اون نگاه اونها تنها نگاه مادی و نگاه تنها اومانیستی نیست، یعنی بحث روح معنوی، روح تمدن را مورد توجه قرار دادند. یعنی به فرهنگ، حالا اشمنگلر فرمودید که توجه میکنه، ولی دیگر نظر پردازا، حتی ویلدورانت خود تو ام بی و دیگران هم تقریبا عنایت دارند و خواستن که غرب را از این مهلکه نجات بدن با تزریق معنویت. میبینیم که در غرب خیلی های بسیار معنوی قوی وجود داره که و بعدم بعد معنوی هم توجه کردن. حالا نمیدونم نظر حضرت عادی.
من اجازه بفرمایید در پرسش و پاسخ ها من خیلی فشرده و کوتاه صحبت میکنم تا به مرحله دوم صحبت ها هم برسیم. اساسا این نگاه فرهنگی تمدنی که عرض کردم، پیدایش این دیدگاه و این روی کرد به مطالعات تاریخی به قرن 18 میلادی برمیگرده. یعنی ابتدا یک تغییر و تحول اساسی و بنیادی در علوم تجربی در مغرب پدید میاد، خود تغییر و تحول در و انقلاب فکری که در رنسانس اروپا پدید میاد، اینها همه زمینه ها و الزامات تاریخی بعد از جنگ های صلیبی هست. یک تغییر نگاه بنیادی از آسمان به زمین اتفاق افتاد، کلیسا کنار زده شد، ارباب و آبای کلیسا به دلیل تفکرات بسته کلیسایی، اینها سبب شد در واقع جرم کلیسا بود، اما در حقیقت چی از جامعه، از صحنه فکر و زندگی انسان غربی هست شد، دین در واقع کنار گذاشته شد، تا جایی که نیچه نهایتاً این جزء کلمات قصار نیچه است که فعلا در غرب خدا مرده است. مثلا تو اساس و جوهر تفکر غربی، انسان غربی دوره رنسانس تا میرسیم به قرن 18 میلادی، اساسا دین کنار گذاشته شده، معنویت، نگاه معنایی به زندگی بشر، به حیات دنیوی بشر کنار گذاشته شده. از قرن 18 هست که کم کم تأثیرات و تحولات و نتایج خیره کننده ای که علوم تجربی در غرب داشت و همه جنبه ها و وجوه زندگی انسان غربی رو متحول کرده بود، کثرت محصولات و تولید انبوه کشورهای غربی رو به سمت خواه نخواه به سمت استعمارگری پیش برد و به سمت سلطه بر سایر کشورها و سرزمین ها. چرا؟ چون مازاد تولید دارن. در این مازاد تولیدی که محصول صنایع تجربیشون هست، ماشینشون هست، صنعت ماشین، همه چیز اروپا رو قدرت، امکانات، توانمندی های زیادی داد. از قرن 18 هست که کم کم تحول در علوم انسانی شروع شد. تحول در علوم انسانی از کجای تحول در علوم انسانی شروع میشه؟ از اینجا که میان درباره همه داده های مثلا تاریخی دانشمندان علوم تجربی اومدن شک کردن، گفتن بسیاری از این داده های کتاب های تاریخی اینا ساخت پرداخته عالمان دینی هست و یا ساخت پرداخته مورخان درباری هست. بسیاری از این کتاب ها چه مطالبی نوشته شده درشون؟ نه، نهایتاً میرسیم تا تمدن با یک نگاه جدیدی شروع شد، تاریخ گذشته زیر سوال رفت، تاریخ جدید شروع شد با نگاه انتقادی، با نگاه انتقادی به تاریخ گذشته. در این رویکرد و نگاه انتقادی بود که اون اتوریته و اصالتی که کتاب در مطالعات تاریخی داشت اعتبار خودش رو از دست میده، اتوریته خودش رو از دست داد، کم کم جای کتاب رو چی گرفت در مطالعات نوین تمدنی، منابع تاریخی به این معنا، هر آنچه که ساخته ذهن و دست آدمی است و در متن حوادث و رویدادهای تاریخی تولید شده باشند و منابع متنوع و متعدد شدند، باستانشناسی از قرن 18 هست که منابع باستانشناسی مورد توجه قرار گرفت. آیا آثار و شواهد مادی تاریخی تا قرن 18 در گوشه کنار جهان، شهرها، تمدن‌های کهن، بسیاری از این آثار مادی و شواهد مادی وجود داشتند؟ خرابه‌ها، ویرانه‌های شهرها، کاخ‌ها، ابنیه، اینا همه وجود داشتند. اما آیا مورخان به چشم منبع تاریخی نگاه اینها می‌کردند؟ به چشم منبع تاریخی نگاه نمی‌کردند. بنابراین منابع تاریخی متنوع شدند. باستانشناسی، منابع تصویری ترسیمی، منابع و اطلاعات شفاهی، اسناد، کتاب‌ها. در نگاه مورخان مسلمان دو نوع منبع رسمیت داشت. یکی روایات و منقولات شفاهی و دیگری کتاب‌ها. سه دسته منابع کمتر مورد توجه است. باستانشناسی،
و منابع تصویری ترسیمی اصلاً و اسناد دیوانی تا اندازه مورد توجه و استفاده مورخان است. این بینش و نگاه از قرن 18 شروع شده. تفکر ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم در قرن 19 توسط مارکس مطرح شده. ویلدورانتی که الان می‌فرماید ایشون ابتدا تا سن حدود 40 سالگی مارکسیسته و تاریخ تمدن ویلدورانت بر اساس مبانی و تحلیل تفکر ماتریالیست تاریخی نوشته شده. ایشون بله می‌بخشید من کوتاه کنم
که به بقیه مباحث هم برسیم.
بله.
من فکر میکنم در یک جمله اگه بخوایم به این نکته که شما فرمودید اشاره بکنم، امثال تو این بی خیلی کمن استثناء. نگاهی که آقای دکتر گفتم نگاه غالب و کلانه، ما اینجا از این منظر صحبت میکنم. تو این بی حتی تمدن یهودی رو تمدن میدونه، در صورتی که تمدن موقعی تمدن میشه با نگاه رایج و معمولی که به ذهن ما میاد که نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فقط یه میراث فکری نباشه، فرهنگی نباشه. تمدن از اینجا یهود از این جهت خب خیلی قویه، سابقه چند هزار ساله داره، ولی در یه دوره‌های کوتاهی تونستن اینها نظامات اجتماعی اقتصادی رو خیلی کوتاه و بیشتر دوره‌های تاریخ آواره بودن یه هویت. به خاطر اون میراث فرهنگی قوی، این به خاطر اون نگاه مذهبیشه، از تمدن اسلامی به عنوان یک تمدن یاد میکنه و تمدن‌های دینی رو به رسمیت میشناسه که میگه ما تمدن‌های دینی هم داریم، مسیحیت، اسلام و یهودیت. اون نگاهی که ایشون گفتم من فکر میکنم این نگاه غالب بود. اما اگه وارد جزئیات بشیم یه مقدار، نه مطالب جزئی، منظورم وارد کتاب هم بشیم، من محاسنی رو برشمردم برای کتاب، ولی نکته اولی که میخوام شاید تکمیل اون صحبت‌های گذشتم باشه و یه اشاره‌ای هم به صحبت‌های آقای دکتر بیاد، ضمن تایید اون دیدگاه کلی که ایشون فرمودن و ما باید نقادانه این کتاب‌ها رو ببینیم و حواسمون باشه که اونها در چه پارادایم و چه چارچوب فکری کاراشون رو عرضه میکنن و کاملا درسته. این کتاب بیشتر جنبه توصیفی داره و کمتر جنبه تحلیلی و همون جوری که فرمودن تمدن اسلامی وارد مباحث نظری نشده، فلسفی نشده. بنابراین اگه میشد خب یه جور دیگه نقد میکردیم، ولی بسیار اولا توصیفیه و رعایت عقاید مشهور مسلمانان رو کرده و این به نظر من یه امتیازه و نخواسته وارد اون مباحث بشه که ما حالا چالش داشته باشیم. یعنی به عبارت دیگه اگه یک محقق مسلمان و معتقد به اسلام بخواد تمدن اسلامی رو صرفا توصیف کنه، یه چیزی شبیه این در میاد و حتی در تحلیل‌هاش گاهی یه جاهایی تحلیل داره، خیلی کم. سقوط دولت‌ها چرا خیلی فشرده، چون گاهی مثلا دولت صفویه رو تو 3-4 صفحه گفتیم، خیلی مهارت می‌خواد آدم تو 3-4 صفحه بتونه حرف بزنه، خیلی مشکل. بعد تو اونم لابلاش تحلیلای داره، ولی تو اون تحلیلا به نظر من خارج نشده از اون حوزه‌ای که الان یه مورخ مسلمان یا مورخ مسیح بیاد راجع به این حوزه کار کنه، میگه علل سقوط صفویان مثلا این مسائل بوده، خیلی تفاوت نداره. در فتوحات که خیلی حالا اون صدر اسلام حساسیت ها بیشتر هست، چون ما مباحث کلامی و اعتقادی درگیر میشه، تو بحث فتوح خب ما خیلی شنیدیم قدیم ها مستشرقان و اسلام پژوها بیشتر رو انگیزه های مادی تاکید میکردن، مسلمون ها فقط شور و عشق به اسلام و گسترش اسلام، انگار نه مسائل اجتماعی هست، قبیله‌ای هست، هیچی اونو در نظر نمی گرفتن. اگر شما اینو دو طرف طیف قرار بدی، امروزه هر کسی با اندک مطالعه تو منابع داشته باشه، با اینکه تعهدم به اسلام و مسلمین داره، میرسه که هم عامل‌های مادی وجود داشتن هم انگیزه های معنوی. بهترین سندش نامه‌هایی است که از ابوبکر در تاریخ طبری هست، وقتی که تشویق میکنه قبایل رو بیان بپیوندن به لشکرها، با آیات قرآن شروع میشه، آیات جهاد فلان اینا، تمام سیره سنت پیامبر و بعد استراحت وعده غنیمت میده، اگه بیاید بهره مند میشه و اینها بسیار مهمه. یعنی نمیتونیم اینا رو، یعنی این نگاه کاملا اینجا در یک صفحه خیلی خلاصه به هر دو اشاره میکنه و میگه اسلام عامل دوام این فتوحات بود، یعنی عامل انگیزه های معنوی رو هم و دینی رو هم تذکر میده. این نگاه در اینجا حاکمه و به این خاطر من معتقدم تصویر خوبی از تاریخ تمدن، نه بحثای تحلیلی، نه تاریخ تمدن اسلام میخواد یه تصویری ایجاد بکنه. و برای کسی که میخواد وارد مباحث نظری بشه و اطلاعی از تاریخ تمدن نداشته باشه، این راه به جایی نمیبره و این خطاست که بیایم تحلیل کنیم بعد ولی هیچ تصویری نداریم. ابتدا باید مطالعات مبنایی ما، تاریخی ما خوب باشه، ما بر اساس اونهاست که میتونیم درست تحلیل کنیم یا دیگران رو نقد کنیم. از این جهت من عرض میکنم که برای شروع مطالعات تمدنی از حیث رویکرد تاریخی کتاب بسیار خوب است. کتاب بسیار مهم، من فقط تیتراش رو بگم، دارم محاسن کتاب کنم، موجز در یه جلد فوق العاده است، 10 جلد باشه کسی نمیخونه، کسی تاریخ ویلدورانت رو نمیخونه، استادش هم نمیخونه، چه برسه به دانش. ما میگیم مقدمه 80 صفحه شو حداقل اصرار میکنیم چون مقدمه خیلی جامعه، 80 خورده صفحه است، یه نگاه خیلی کلانی به فرد میده. میگم اون جلداشو رها کنید، 80 صفحه رو بخونید، بازم نمیخونه. این یه کتاب یک جلدی تشویق میکنه ما رو. تیترها و عناوین عموما، نمیخوام بگم جزئیاتش کار نداره، مناسبه. گاهی تیترها توش نوعی تحلیل خوابیده. وقتی که جامعه پیامبر اومده مدینه میگه تولد امت، تولد یک امت، خب ببینید از این عبارتهایی که کاملا جنبه معنوی و دینی داره استفاده میکنه، میتونست بگه مثلا تشکیل یک شهر. این تیترهایی که گاه جنبه تحلیلی داره استفاده میکنه، البته کتاب بیشتر جنبه توصیفی است و نکته مهم اینه که در صدد القای فکر خاصی نیست. یعنی آدم دقت میکنه بعضی از نویسندگان با مهارت گرچه کار توصیفی میکنن، میخوان یک نوع تفکر خودشونو با مهارت القا کنن. این سبک نویسندگی دنیای امروز ماست که صریحا نیایم ابراز عقیده بکنیم. خب ایشون این ویژگی رو باز نداره که بخواد فکر خاصی رو القا بکنه. جایی که تحلیل داره خیلی خلاصه، تحلیلات تاریخی و منطقی جلوه میکنه. عموما عرض کردم مثلا در جنگ صلیبی یه تحلیل کوتاه داره پیامدهاش، در حمله مغول داره، در افول و شکل‌گیری دولت‌های بزرگ این تحلیل‌ها رو داره، از فاطمیان گرفته، صفویه گرفته، دولت‌های ممالی، هر دولتی باشه این نگاه رو داره. مطالبش جامعه، یعنی از اندلس تا شبه قاره رو میپوشونه و این خب خیلی مهمه. در یک جلد دادم به همه مباحث بپردازه، گرچه به جنوب شرق آسیا اینها دیگه نپرداخته چون فکر میکنم دیگه خیلی دشوار میشد. پیرامونی رو مثلا تو قلب آفریقا نرفته، فقط شمال آفریقا رفته، شرق آفریقا مثلا غرب آفریقا نرفته. یک نکته مهمی که تو این کتاب هست و شاید به نوعی اون جواب اشاره به اون سوال جناب استادم باشه، کتاب ابعاد و اجزای تمدن رو به بحث میذاره و مهمترین اجزا و عناصر تمدن، خب یه بخشش نظامات سیاسی است، ولی به بحث‌های اجتماعی، جریان‌های فکری، تشکیلات اداری، هنر میپردازه ولی او مختصر 2-3 صفحه تو هر دوره راجبه هنر بحث میکنه و ویژگی‌های هنر و از شکل‌گیریش تا مثلا تحولاتی که داره. به هر حال اینا از اجزای تمدن مثلا جریان‌های فکری و البته خیلی خلاصه حتی هنر و معماری. این نگاه رو ما میگیم در واقع نگاه تاریخی به تمدن، ولی اگر بیشتر محورمون نگاه گذشته باشه که بیشتر به تحولات سیاسی و نظامی باشه، خب معمولا وقتی که تاریخ میگن اون به ذهن میاد. امروزه نگاه، نگاه تمدنی و فرهنگی به تاریخ است، این جذاب شده دیگه. تاریخ سیاسی از بشر با این معیارها تاریخ رو تحلیل نمیکنه که تاریخ تاریخ سیاسی و نظامی است. نکته بعدی نگارش جدید. این کتاب در واقع یه نگارش جدید است. ما از این نمونه کتاب‌ها تاریخ جورجی زیدان رو، تاریخ گوستاو لوبون، تاریخ عرب فیلیپ هتی، اینا به نسل گذشته خاورشناس‌ها متعلق بود، دیدگاه‌های خاصی رو هم داشتن. این در واقع جدیدتره و به نظر من تفاوت جدی هم با اون نگارش ها داره و اون نگارش ها هم از لحاظ حجم خیلی زیاد هستن و گاهی دیدگاه های خاص خودشون رو القا میکنن که این مزیتش اینه که اون نقطه های ضعف رو نداره و به نسل جدید تعلق داره. دوره بندی که در اینجا مطرح کرده، دوره بندی یکی از اون مباحثی است که باید بهش نقد محتوایی هم بشه که اشاره کردن، فوق العاده دوره بندی مهم هست. خب ایشون اومده برای اینکه باز چالش برانگیز نشه، دوره بندی کتاب روی دوره بندی خیلی مشهوری که همه علل قاعده قبول دارن، تمدنی پایه هاش ریخته شده، دوره شکل گرفته، دوره شکوفا شده، دوره تجزیه شده، نشانه های انحطاط و بعد یه خیزش مجدد در دوره صفویان و همزمان امپراتوری عثمانی صفویان از قرن 19 تا 12 و بعد 13 افول و نوزایی که رنسانس اسلامی نام گذاشت. یه دوره بندی خیلی مشهوری، وارد دیدگاه‌هایی نشده که ما بتونیم خیلی او رو نقد بکنیم، یعنی کاملا قابل پذیرش هست. و نکته جالب اینه که تو این دوره بندیش فصلی رو، یعنی 4-5 دوره تقسیم کرده، به انحطاط، افول، سقوط اشاره نکرد، کلماتی که معمولا راجب تمدن‌ها زیاد به کار میره و به نظر من این ظرافت‌ها قابل تحسینه. یعنی در بحث تجزیه بعد از شکل‌گیری شکوفای تمدن اسلامی، فصل بعدیش، دوره بعدیش رو میگه تجزیه امپراتوری، بعد ذیل تجزیه، بعد زیر فصلاش دوره تاریکی و مثلا ورود ترکان سلجوقی و حمله مغول رو به عنوان دوره تاریک، ولی اینا زیر فصله، فصل نمیذاره مثلا آغاز انحطاط و اینها. اینا به نظر من نکته هایی است که میشه در این دوره بندی. پس دوره بندیش گرچه به اصطلاح خیلی اون دقت هایی که ما انتظار داریم رو نداره، ولی به نظر مشهور عمل کرده که چالش برانگیز نباشه و این ظرافت ها رو به کار برد. در کتاب شناسی نخواهیش که بیشتر معلومه که از منابع غیر فرانسوی، حالا یا عمدن یا سهوا نمیدونم، استفاده نکرده، اکثر منابع جز چند تا دونه فرانسوی است، ولی این منابع همه بهترین منابعی است که محققان به زبان فرانسوی نوشتن. این کتاب شناسی به روز تقریبا، البته این کتاب دهه 80 نوشته شده، خیلی تأخیر ترجمه شده، مال آخر قرن 20 هست، بعد از انقلاب اسلامی، چون در اواخر اشاره میکنه، انقلاب ایران رو هم اشاره میکنه، یعنی 79 که 1979 انقلاب شده، مثلا دهه 80 نوشته شده، یه اشاره میکنه، ولی به تحولات این 30 ساله که بسیار مهمه دیگه به اون نپردازم. عرضم به حضورتون که پیوست گاه شماریش هم خیلی خوبه که انسان میتونه ذهن مقایسه‌ای پیدا کنه. حوادث شرق جهان اسلام با مرکز، با غرب رو توی جدول‌هایی رو آورده و این خیلی به اون تصویری که عرض کردم کمک میکنه. اما نکته مهمش اینه که نگاه احترام‌آمیز به اسلام و تمدن اسلامی، چون بعضی از خاورشناسان در دوره‌های قبل تمدن اسلامی رو خیلی موشکافانه و به اصطلاح عالمانه کار می‌کردن، ولی در نهایت تمدن اسلامی، نگاهی که آقای دکتر اشاره کردن، یه تمدن تاریخی و باستانیه، تمام شده رفته. خب این نگاه نگاهی بود که نوعی تحقیرآمیز بود. بله یه تمدنی بوده و عمرش هم تموم شده و الان تمدن غربی است که داره اون تمدن رو بازخوانی می‌کنه. در پشت اون قضایه این رو میخواستن القا بکنن. به نظر نمیاد که این مؤلف چنین القاعاتی داره، یعنی من تا اونجایی که تأمل کردم و اون تاییدهای عرض کردم، نگاه همدلانه که گاهی مثل نگاه مسلمانان هست و اون شهرتها رو پذیرفته، البته مثل تایید نبوت پیامبر که پیامبر الهی است، قرآن کلام خداوند است، خطاب ملکوتیه. در بحث حقوق زن و محدودیت مثلا خوب عموماً شما میدونید خاورشناسا اینجا مانور میدادن که اسلام دقیقاً میگه اسلام اومده محدود کرده، یعنی کاملا جانبدارانه از اسلام داره دفاع میکنه، میگه چند همسری محدودیت بوده، نه از اون ور، چون نگاه مسیحیت نگاه بسیار منفی بوده که اینا اصلا بابت همین چند همسری متهم شدن در قرون وسطا که اینها مثلا شهوترانن، اینها فلانن. این نگاه تا امروز هم رگ و ریشه‌اش هست، ولی ایشون مثلا محدودیت و و به شرط عدالت با سختگیری، یعنی میخواد یه نوع دفاع از در بحث برده که باز یه جاهایی است که معمولا خیلی حرفهای زیادی میزنن، به صراحت میگه اسلام برده‌داری رو ملغا نکرد ولی دستوراتی داشت برای آزاد کردن برده، برای اینکه این فضا رو باز بکنه. برده‌داری پابرجامون، اینا همه صفحات داره، ولی قرآن به آزاد کردن، بعد آیات رو ذکر میکنه و اسلام سعی کرد حالت انسانی تری به این نظام برده‌داری تا همین اواخر رواج داشته و به بدترین شکلش بوده، ولی تفکر اسلامی، گسترش اسلام به زور شمشیر که باز یکی از اون تاریخیه دیگه، قرنهاست با همین عبارت از دوره قرون وسطا که اسلام به زور شمشیر، یه دست شمشیر یه دست رسمن، میگه در صفحه 48 این تصویر غلطی است که از اسلام ارائه شده، یعنی داره به نوعی نقد میکنه دیدگاه های پیش از خودش رو. اسلام عامل دوام فتوحات، صفحه 49. مقررات اسلام برای یهودیان و مسیحیان بدون شک در قرون وسطا بیبدیل و نمونه است. اقلیتی به نام یهود و مسیحیت، اینا ببین این نگاه به نظر من تمدن اسلامی در بحث نگاه‌های جامعه شناسانه به اسلام اینو خیلی بولدش میکنه، پررنگ میکنه. تمدن اسلامی عمدتا شهری است، از نگاه جامعه شناسی این خیلی نکته مهمی است که این دین شهریست یا روستاییه. اگه شما بگین روستاییه، لازمش اینه که این ظرفیت تمدن سازی نداره، خود این فکر. بعضی موقع فکر ضعیفه و پیروان باید این فکر رو پویا بکنن، یه موقع نه، یه فکری که بنیانگذار یه مکتبی یه اصول فکری داره که این خیلی پویاست، حالا ممکنه پیروانی رو به جمود بکشونن یا بتونن ازش استفاده کنن. خود دین به ماهو دین این مثلا اسلام با شهرنشینی بیشتر سازگار، احکام، دستورات، اخلاق، روابط اجتماعی و همه اون کلی که ما میگیم کتاب و سنت، یا با مثل زرتشت یه دینی است که بیشتر با تناسب با فضای زندگی روستایی. خب ایشون با افتخار میگه این در واقع عمدتاً شهری است و آرمان اسلام شهرنشینی است. خب این یه ظرفیتی رو ایجاد میکنه برای بحث تمدن سازی و این میتونه پایه‌های بحث باشه. درباره تصوف، خب میدونید باز دیدگاه‌های افراد تفریطی است، بعضیا میگن اصلا ربطی به اسلام نداره، همش اقتباس از مسیحیت و یهودیت و بودا و هندویسم و اینهاست. بعضیا میگن نه اصلا با اونا کاری نداشته این بود. خب ایشون به صراحت اون نظر میانه رو میپذیره که منشأش اسلامی است، ولی خب طبیعتا فکر اندیشه تأثیر و تأثیر میزن. اینا نمونه هایی از اون اعتدالگرایی و انصافی بود که من در این کتاب نسبت به در واقع این مؤلف دیدم که اینها رو دستبندی کردم. حالا نوبت بعد حالا انتقاد هم
خیلی متشکرم، تشکر میکنیم از جناب استاد. خب این چیزی که تا کنون شاهد بودیم و در این دو وقت حضرت استاد فرمودن، نگاهشون بیشتر بیان محاسن کتاب بود و اگر همه انتقادی داشتن، انتقادات بسیار ملایم مطرح شد. متوقع داریم که بیشتر در واقع اشکالات کتاب هم مطرح بشه که حتما جناب استاد نقدها رو هم خواهند فرمود، ولی ای کاش زودتر اینها، چون ممکنه با کم بوده وقت مواجه بشیم. تا اینجا اگر از سروران کسی سوالی داره از جناب استاد، میتونیم از همین سمت راست اگر فرمایشی هست، سوالی چیزی در همینجا خیلی کوتاه و تا دوباره در خدمت جناب استاد بیات باشیم بفرمایید. خودتون معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم، کاهانی هستم. عرضتون که خیلی استفاده کردم، خیلی هم خوب بودش. در مورد منابع صحبت کردن که من در مورد منابع میخواستم بپرسم. نظرتون نسبت به این که ایشون مستقیما از منابع اسلامی استفاده نکرده، یا اون کسایی که راوی منابع بودن چه مقدار حالا نگاه مثبت داشتن یا واقع بین داشتن، و ایشون چطور از اون منابع تونسته این نگاه معتدل رو بگیم لااقل نسبت به کسایی که شاید انگیزهای دیگه ای داشتن در نگاه تمدنی، ایشون این نگاه مثبتی که شما میگید خیلی ازش استفاده کرده، این محصول نگاه زندگی ایشون در شمال آفریقا بوده بیشتر تأثیر پذیرفته، یا نه از اون منابع واقعا روحشون این بر میاد که ایشون از اون منابع استفاده کرده، در صورتی که ایشون مستقیم طبق گزارش حضرت عالی هم هستش که استفاده نکرد از منابع دست اول، یا اعتبار اون منابع اصلا چقدر بوده؟ اصلا نگاهی هم به این داشته باشیم که اصلا اون منابع خوب اعتبار جایگاهی که اصلا در بین خود اونا داره، اون کتابی که در مورد تاریخ و تمدن نوشتن یا موضوعات رو گزارش کردن جایگاهشون چی هستش؟
من فقط همین نکته رو اشاره بکنم. گزیده کتاب شناسی که در پایان هست، ایشون در واقع من سه جریان رو مطرح کردم. اون جریان اخیر که نگاه معتدل و منصفانه تر هست، محققان جدید در واقع بیشتر منابعش رو از اینا استفاده کرده و این محصول همون خواهد بود. یعنی کاملا مشخص، مثلا تو علم، بحث علم و دانش خیلی کتابهای دکتر نصر توجه میکنه. خب این نشون میده که گزینش میکنه، لوی گارورده مثلا و خیلی کتاب ماسینیون تو بعضی از بحث ها، توی مثلا هاری کوربن. خب اینا نگاه ها خیلی متفاوت از اون نگاه های در واقع بیرونی همچه با دیده شک و تردید. خب هاری کوربن وارد گود شده در واقع. این علتش، یه علتش این میتونه باشه، ولی حالا اون نکته های بعدی که بستگی به شخصیت، چون من شخصیتشو خیلی نمیشناسم بتونیم تحلیل کنیم.
سایر حضار محترم سوالی اینجا دارن یا؟ روشن میکنم دایی دکتر این چیز رو؟
جان خواهش میکنم. این یه بحثی فرمودن که تو این ارتباطن، آره، کل رویکردهایی که قبلا بوده رویکرد خصمانه یا مذهبی بوده در دو قرون وسطا، که درستم هست. من میخوام بگم که ما اگر هر رویکردمون یا نگاهمون نگاه ایدولوک باشه به منابع یا به تمدنها، یا افراد میکنیم یا تفرید میکنیم، یعنی باید خارج از بحثای اصلا تاریخمون نگاریمونم با تاریخ نگاری غیر ایدولوک باشه که بتونیم واقع بین باشیم. بحث دیگه که فرمودید همدلی که در مطالعات وجود داره واقعا همدلانه هست. حالا فرخی اوقات بسیاری از محققین نوابسته به قدرت برتری هستن یا مثلا بحثی از استعمار اینا نیستن، ولی برخی اوقات میبینیم که مثلا لمتون رو در نظر بگیرید، نیکی کدی رو در نظر بگیرید، اصلا آشکار نمی کنه که نوشته هاشون واقعا یک بویی از استعمار میده یا وابسته هستن، ولی بعدها وقتی بیشتر تحقیق میکنید، تفحص میکنید، میبینید یک جوری آشکار اونها رو دارن بالاخره بهره‌مند میشند. مثلا معاصرین هم احتمالا دارن اینجور باشن، این نگاه رو داشته باشن.
قطعاً همینجوره. من باز تأکید میکنم که خیلی کلی دستبندی شد. در جریانهای معاصر هم طیفهای بسیار متفاوتی. اینها شاید تو این دو سه دهه اخیر اصلا جریانهای دیگه‌ای نه که شما فرمودید، باز به دهه‌های قبل برمیگردن. تو این دو سه دهه اخیر اصلا جریانهای جدیدی شکل گرفته. تو حتی مطالعات خاورشناسی که در واقع مطالعات پسا استعماری گفته میشه، اینها هم خودش جریان‌های متفاوتی است. این نگاه‌های جدید فمینیستی، پست مدرنیستی، اینها در مسائل تاریخی داره خیلی جریان‌های جدید ایجاد می‌کنه و اینها میتونه تأثیر بذاره تو مطالعات تمدن‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه. این تکثرگرایی داره خیلی عمیق تأثیر می‌ذاره که ما بیایم مثلا این نگاه‌های دهه های گذشته، باز هم با اینکه به ظاهر منصفانه ما میگیم، خیلی منصفانه نیست، که شما بهتر میدونید نقد ادوارد سعید و این تیپ تفکر که سعی کرد اون لایه ها رو شناسایی بکنه، بگه نه ظاهرش منصفانه و عالمانه است، ولی در پسش هنوز در واقع اون نگاه های برتری طلبانه وجود داره. البته ایشون بیشتر در فضاهای رسانه‌ای و بخشی از عالمان درجه یک غرب رو در حوزه اسلام مثل برنارد لوئیس رو به چالش کشید و اینا خیلی بحثای جدید ایجاد کرد، ولی به هر حال باز اون نگاه در مجموع به نسبت به دوره قبل، قرن 19 و اوایل 20، ما یه تفاوتی کلی می‌بینیم، ولی الان خیلی ظریف‌تر شده، مثلا نقدش خیلی دقیق‌تر شده. من این نگاه ها رو تو این کتاب نمیدونم، یعنی اصلا مؤلف یا در این حد نبوده که بخواد اینجوری القاعات ظریف بکنه، یا در این حد نبوده، چون من شناختی رو شخصیتش ندارم، میگم از شخصیت خیلی برجسته نیست که ما خیلی راجبش کار شده باشه، یا انقدر اصلا تفکرش به نوعی با مسلمان ها همخونی داره، نوعی مثلا مسلمان نه رسما مثلا خیلی همدل شده و قبول داره، اینو من نمیدونم، ولی این رگه ها رو که دقت هایی که شما میفرمایید دادم دقیق هم بشه، باز این رگه ها رو من ندیدم.
در خیلی سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای دکتر ویاد هستیم و از جناب استاد درخواست میکنیم که مستقیما وارد محتوای کتاب و نقدها بشن که انشالله از وقت بیشتر استفاده بکنیم. یه صلواتی هم خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این که حالا من بخوام محاسن کتاب رو بگم، فکر کنم محاسن کتاب رو به اندازه کافی های دکتر بادکوبه اشاره کردم. بله، اینه که درباره محاسن کتاب کافیه. من چون با شخصیت آقای بورلو آشنا نیستیم که ایشون تا چه اندازه به حال در کشور مغرب از منافع و مزایای اجتماعی، سیاسی، علمی اونجا بهره‌مند شده، از فضای دانشگاهی اونجا احیانا ساپورت هایی که شده، اینا هیچ کدوم تو فضای ذهنی ما نیست. اون چیزی که الان برای بنده شخصا ملاک داوری هست این کتابه، این اثر. الان من وقتی این اثر رو میگیرم دستم، حالا محاسن زیاد داره، مثلا صفحه 54 ایشون درباره بحث فتوحات، یکی از عوامل پیشرفت مسلمانان و فتوحات رو تساهل و تسامح مسلمانان میدونه. اون یکی از نکات خیلی خوبه و نقطه نظرات درست آقای بورلو هست. اما من باز میرم الان روی قسمت‌های مداری نقد محتوایی کار آقای بورلو. این که آقای دکتر بادکوبه میگن شاید ایشون در اون حد نبوده، من اعتراف و نظر خودم این هست که آقای بورلو مبانی نظری روشنی برای تبیین تمدن اسلامی ندارن. حالا این دلالم رو هم عرض میکنم خدمتون. یکی کلن توجه به ساختار مطالب ایشون و چینش و طبقه بندی مطالبشون، اساسا ایشون دوره بندیشون از موضوع تمدن اسلامی بر مبنا و محور قدرته، یعنی اومده تمدن اسلامی رو بر اساس نقش دولت‌ها، حکومت‌ها بررسی کرده، حالا بر اساس عناوینی که دیگه لازم نیست تکرار کنم. یکی از اون موارد نقد آقای بورلو ضعف و فقر مبانی بینش تاریخی مؤلف در بیان و تبیین زمینه‌ها و اسباب و ظروف تاریخی ظهور اسلام هست. حالا من نمونه های رو خیلی سریع فقط میخونم که توجه بفرمایید. مثلا از صفحه 19 اینا رو فقط سریع میخونم که مثلا میگه دوره پیش از اسلام را مورخان دوره جاهلیت نام نهادند، در حالی که خود قرآن دوره پیش از اسلام رو دوره جاهلیت نامیده. صفحه 21 مثلا میگه که قرشی ها در شهر مکه به صلاح عبادتگاه و بازاری را ساختند، گرچه اینا رو مترجم اومده نقدشون کرده، گفته اصلا بنای خانه کعبه مال زمان حضرت ابراهیم هست. و جالب اینه که تو عبارت بعدی خود آقای بورلو این رو هم اصلاح کرده، گفته البته گفته شده که این از بنای زمان حضرت ابراهیم هست. بعد مثلا صفحه 23 مثلا درباره منابع تاریخی، مثلا اینشون میگه که باید خاطر نشان کرد که احادیث بیشتر در تحقیقات فقهی یا مذهبی مورد استفاده قرار میگیرند تا برای شناخت زندگی نامه پیامبر. بعد سطر بعدش خودش میگه که بسیاری منابع و کتابها هستند مثل کتابهای سیره، اصلا کتابهای سیره موادشون احادیث و روایاته، یعنی یک نوع عدم دقتی و حالا تو بخش منبع شناسی نگاه آقای بورلو عرض میکنم که ایشون چقدر اشتباهات فاحشی از این حیث دارن. سفرهایی که مثلا پیامبر همراه با عموشون ابو طالب رفته، مثلا میگه ایشون ابو طالب ایشون رو با خودش به شام میبرد، در حالی که میدونیم پیامبر کلن دو تا سفر داشته به شام، یکی سن 12 سالگیشون هست، یکی هم سفر در برای تجارت عایشه بوده، جناب خدیجه. بعد مثلا میگه که بعد از ازدواج ظاهراً فقط به کارهای تجاری میپرداخت. اینا هیچ کدام مستند نیستن، یعنی این مطالب رو میاره، این نکته ها گفته میشه، حالا یک دانشجو و یا یک فردی که میخواد از این کتاب به عنوان منبع آشنایی با زندگانی پیامبر و تمدن اسلامی استفاده کنه. میگه وقتی وحی بر ایشون نازل شد کسی به او توجه نکرد و ایمان نیاورد، اما به کمک خدیجه و یارانش متقاعد شد که خداوند او را برای وظیفه مشخصی. نخستین آیات وحی شده به پیامبر بر وحدانیت خداوند و به اعتقاد به رستاخیز دلالت دارند، در حالی که اینا آیات نخست نازل شده بر پیامبر، حالا بنابر قول مشهور آیات 5 آیه سوره علق هست. یا مثلا میگه ایشون مورد حمایت قبیلهش مثلا واقع نشد و به شعب ابی طالب رفتن، صفحه 25. یعنی اون عدم دقت هاست در نقل حوادث. پیامبر تلاش کرد، هجرت به مدینه هست، پیامبر تلاش کرد در طائف واقع در نزدیکی مکه اقامت گزیند. حتی من نمیدونم این اشکال از مترجم هست که این گونه ترجمه کرده، چون پیامبر همچین قصدی نداشته برای اقامت در طائف. بعد میگه اقامت گزیند که پس از آن دعوتی به موقع از سوی مردم یثرب به دستش رسید. یعنی گویی که مردم یثرب یه دعوتنامه فرستادن برای پیامبر و پیامبر دیگه از اقامت در طائف منصرف میشه میاد. میگه وقتی پیامبر وارد یثرب شد، میگه دو چیز هدف پیامبر بود: استقرار و سازماندهی مهاجران و تلاش و کوشش برای مبارزه با مکه. یعنی آنقدر نقل قولهای غیر دقیق از شکلگیری تمدن اسلامی در مدینه، در مثلا قسمت پایین نبرد علیه مکه، جنگ با کلان شهر تجاری مکه به شکل‌های مختلفی انجام شد، ابتدا جنگ به شکل یورش‌هایی صورت گرفت که هدف از آنها تأمین نیازهای مهاجران بود. این گونه اساساً تعابیر درباره خود نقطه آغاز و دوره شکلگیری تمدن اسلامی به نظر من چندان دقیق و درست نیست. یا مثلا درباره یهودیان ساکن، سه طایفه یهودی ساکن مدینه میگه، میگه که پیامبر میخواست که آنان اسلام را بپذیرند اما نپذیرفتند، در برابر امتناع آنها مجبور شد خود درباره آنها تصمیم بگیرد، به این ترتیب که دو قبیله را از مدینه اخراج کرد و قبیله سوم هم در فردای محاصره مدینه که منظور جنگ خندقه از بین رفت. میگه محمد پس از استقرار در مدینه میتوانست حمله را آغاز کند. از این گونه عبارات من تا صفحه مثلا 49 که این رو مطالعه کردم از این گونه موارد زیاد داره. مثلا صفحه 32 درباره مثلا نزول آیات میگه آیات قرآن را حفظ میکردند یا مینوشتند، آیات ابتدا به خاطر سپرده میشد، بعد از رحلت پیامبر و در دوره خلافت عثمان آیات قرآن جمع آوری شد. اینا نظرات مشهورتری هم دیگه داریم که در دوره حیات پیامبر قرآن جمع آوری شده. اگر اینو مبنا قرار بگیریم که مثلا قرآن جمع آوری نشده و نوشته نشده، میشه همون حرفایی که امثال گلزیهر و اینا درباره ای که قرآن بعد از رحلت رسول خدا و از این نظر خدشه وارد میشه. در مثلا صفحه 39 میگه پیامبر در زمان رحلتشون میگه از طرفی پیام رسول خدا فرصتی برای سازماندهی حکومتی استوار پیدا نکرد. این جملات آنقدر در واقع مبهم هست، همون چیزیه که شاید امروزه تو ذهن ما مسلمانان اعم از سنی و شیعه، سنی یه برداشتی داره از رحلت پیامبر و مساعی 10 ساله رسول خدا در یثرب که تشکیل حکومت شده، شیعیان قرائت دیگری دارن که مثلا شیعیان میگن از سقیفه به بعد موضوع منحرف شد، جریان منحرف شد. یعنی که از این گونه مطالب مثلا درباره امام علی و جنگ صفین میگه علی ابن ابی طالب حکمیت را پذیرفت. یعنی آنقدر جملات کلیگویی هست که گویی با طرح با بالا رفتن به صدا پاره های قرآن سر نیزه ورق های قرآن میگه علی حکمیت را پذیرفت. یا مثلا صفحه 49 حالا پس اینو من دیگه نگم، موارد ضعف دیگر مثلا کتاب بگم یا نگم الان؟
نه بفرمایید چند
دقیقه. بله. بله کمش کنیم. مثلا یه نگاهی که آقای بورلو داره، کلا نوع نگاه ایشون به منابع تاریخ اسلام و تمدن اسلامیه. تمدن با قید اسلامی وقتی نوشته میشه در یک کتابی به نام تمدن اسلامی، این حداقل مبنای کار هست که منابع فکری این تمدن که قرآن و حدیثه و یا دیگر منابع اینها اینجا معرفی بشن، معرفی بسیار ناقص و اجمالی. یعنی که من میگم که برداشت من این هست که بورلو نگاه متخصص و تخصصی نداره به موضوع تمدن اسلامی. بنابراین این موارد جز نقص کار ایشون هست. اساسا جایگاه قرآن در پیدایش تمدن اسلامی و در گسترش تمدن اسلامی دیده نشده. و یکم اون مسئله کلن نظر آقای بورلو، من دیدگاه کلی ایشون رو درباره تأسیس تمدن اسلامی، دیدگاه ایشون رو یک دیدگاه از دیدگاه‌های رایج درباره پیدایش تمدن اسلامی دیدگاه ایشون یه نگاه ترکیبی داره. یعنی میگه اسلام به اضافه فرهنگ عربی به اضافه مواریث تمدن ایرانی و یونانی. این نظر آقای بورلو هست که میگه اساساً تمدن اسلامی در مقام پیدایش و گسترش بنابر نظریه ترکیبی بودن تمدن اسلامی است. حالا این برای من مسلمان خیلی شاید سوال باشه که وقتی میخوام درباره تمدن اسلامی بحث کنم، در حقیقت تمدن اسلامی بر اساس کدام نظریه قابل طرح پیدایش و گسترش تمدن اسلامی؟ اگر ما قائل به یک جوهره وحیانی برای تمدن اسلامی باشیم که روح سیال تمدن اسلامی آموزه‌ها و تعالیم قرآن و سنت، این روح و جوهره تمدن اسلامی هست، اما صورتبندی تاریخیش، صورتبندی تاریخی تمدن اسلامی قطعاً به صلاح وامگیری و اخذ و اقتباس مواریث و دستاوردهای تمدن‌های دیگه هست. ما الان 5 تا نظریه درباره پیدایش فرهنگ و تمدن اسلامی داریم. نظریه وحدت در این کثرت، شأن استقلالی تمدن اسلامی، شأن ترکیبی تمدن اسلامی یعنی تمدن عربی اسلامی، شأن دیگر ترکیبی تمدن اسلامی، ترکیبی ایرانی و اسلامی، و شأن چهارمش اینه که اساساً اسلام به اصطلاح دین است، اسلام تمدن نیست. و آنچرا که ما تمدن اسلامی مینامیم تمام اخذ و اقتباس مواریث تمدن‌های دیگه است. اسلام فقط یک نقش ایجاد وحدت و الفت بین این مواریث ایجاد کرده. هنرش، معماریش، تشکیلات اداری، حکومتی، سیاسی، اقتصادی، اینا همه برگرفته از سایر تمدن‌هاست. 5 تا نظریه تمدنی داریم. حالا اینجا نظریه ای آقای بورلو اینا به لحاظ مباحث تمدن پژوهی و تمدن شناسی با قید اسلامی، اینها جای تأمل داره. خیلی ممنون.
سپاسگزاری مدرن آقاستان. خب ما البته توقع داشتیم که تا زمان از آن جلسه را ادامه بدیم، ولی ظاهرن اینجا جلسه رو مجبوری بزرگتر خطش کنیم. خب در خدمت جناب استاد بادکوبه هستیم که موارد نقد رو هم اگرچه خیلی فشرده بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
من یه چند اشاره‌ای داشته باشم، بعد در خدمت اساتید و حضار محترم خواهیم بود اگر سوالی بحثی خواهم داشت. موضع من اینجا از این باب بود که چون مؤلف حضور نداره ما حفظ البیت بکنیم، بالاخره گاهی از او هم طرفداری بکنیم. از این جهت خیلی از محاسن کتاب رو شاید بیش از حد من گسترده توضیح دادم، ولی باز تأکید میکنم که ضمن این که تذکرات و اشکالات آقای دکتر فرمودن من هم قبول دارم، ایشون تخصصی وارد موضوعات نشدن و شاید هم در این حد نبودن و این خبت هایی که شده یا لغزش هایی که وجود داره به نظر من کاملا طبیعی است. من اون جنبه از کتاب رو که روش تاکید میکنم به عنوان جنبه مثبت اینه که کسی که این یه جلد رو میخونه در محورهای بسیار کلی که بدونه در این تاریخ 14 قرنه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به طور اجمال چه داستانی اتفاق افتاده، یه همچین تصویری رو اون هم تاریخی در ذهن شکل بدید. از این جهت میتونه کتاب بسیار مفیدی باشه. ولی وقتی وارد جزئیات بشید و راجع به وحی و تبلیغ، حالا با همون صفحاتی که بیشتر حساسیت وجود داره، صفحه 24، اون صدایی شدید که از آن که از آن جبرئیل بود و به وی گفت تو فرستاده خدایی. خب تو پیومن گذاشته، یعنی این واقعا مثلا تو فرستاده خدایی. آیات قرآن ما میدونیم با آیات وحی پیامبر مأموره به رسالت شد، یا شیطان از فرشته است مثلا، اشتباهات این چنینی. البته بازم یادآوری میکنم که ما متنامون ترجمه بوده ها، من که اصل مراجعه نکردم ببینم شاید خطاهای به مترجم تازه کاری نیست، کتابهای زیادی رو ترجمه کرده و به فرانسوی مسلط، ولی خب به هر حال خطاهایی میتونه وجود داشته باشه. یا بعضی از نکته ها اعتقاد به تقدیر که موجب نوعی تسلیم به این قید و شرط جبریگری میشه، که این اصلا قابل پذیرش نیست. یعنی اندکی دقتی داشته باشیم، یعنی تقدیر الهی و اون تفکری که در قرآن ارائه میشه این نوعی جبریگریه. و یا مثلا حضرت علی رو میفرماید که متهم به همدستی با قاتلان عثمان بود، که پاورقی گاهی تذکراتی داده گاهی هم نداده و گاهی تذکرات پاورقی هم میتونیم نقدش
بکنیم.
مثلا راجع به زندگی پیامبر میگه زندگی پیش از بعثت پیامبر خیلی روشن است. واقعا روشن نیست دیگه، من چقدر ما اطلاع داریم. گاهی 5 سال 10 سال از 35 تا 40 مثلا، از 30 تا 35 نمیدونیم. خب این منظور اطلاعات خیلی مختصره. بعد ایشون پاورقی میگه چقدر ما کتاب سیره داریم. خب اینا دلیل بر اینکه ما اطلاعات زیاد و دقیقی داشته باشیم قبل از بعثت، واقعا اطلاعات ما بسیار بسیار محدوده، اطلاعات اطمینان آور. عرضم به حضورتون که باز نسبت به شیعیان بحث نقش امام، یه شیعیان نسبت به قرآن کتابی رمزآمیز است. این کلمه ها نمیدونم ترجمه دقیق نشده یا واقعا هم اگه رمزآمیز باشه این مثلا یه مفهوم دیگه داره که امام نیاز داریم به خاطر اینکه اون رمزآمیز بتونه تفسیر کنه. کتاب قرآن رمزآمیز نیست. این فرق میکنه که نیاز به مبین و مفسر داره. رمز یا مثلا حروف مقطع رو ما میگیم رمز، یه چیز مبهمی که نمیشه، یا نماده، نماد رمز.
من منظور متشابهات
میگم رمزآمیز کلمه باید این اصلاح بشه. یعنی الان میگم اگر مترجم باشه دقیق نیست رمزآمیز، ما کتاب رو رمزآمیز نمیدونیم. مأمون طرفدار آیین معتزلی که آیینی خشک به شما دیدن، نمیدونم این خشکی خب معروفه که عقلگرایی که نمید خشک باشه. باید قرن دوم یکی دو تا اشتباه فاحش داره که عرض کردم بیشتر بر قول مشهور رفته، اونم مشهور اهل سنت. این قول مشهور که قرن چهارم باب اجتهاد بسته شد، خب میدونید اینا تمام نقد شده و از آن زمان هیچ تحقیق و تفسیر جدیدی ارائه نشد، که واقعا جفاست تفکر و اندیشه. ما در فقه بله در چارچوب مذاهب که شکل گرفتن و بعضی از مذاهب در روند تاریخی حذف شدن، بعضی ها به دلایل مختلف ابقا شدن، توی چارچوب ها اجتهاد صورت میگرفته حتی در اهل سنت. چون پاورقی زده که بله در، چون حالا اینجا یکی به نفع شیعه است مثلا، در اهل سنت باب اجتهاد بس. کجا در اهل سنت؟ با کسی که با اندک آشنایی با فقه اهل سنت داره همین فکرتون میراث در اهلسنت شما ببینید کاملا اجتهاد بود، ولی در چارچوب مذهب اجتهاد آزاد و مطلق میگه بابش بسته شده اگه به اون مفهوم، ولی کسی به اون مفهوم نمیگه، میگه اصلا اجتهاد بابش بسته. ابن تیمیه خودش مجتهد، فتواهایی که داره میده اینه که علامت اجتهاد ابن تیمیه قرن هشتم هست. به هر حال در تفکر شیعه هم که مفصل‌تر در جای دیگه میگه قرن دوم فقه اسلامی تدوین و چهار مکتب بزرگ فقهی تأسیس شد. قرن دوم چهار مکتب فقهی، مثلا ما مکاتب متعدد فقهی داشتیم، کجا چهار مکتب در اونجا؟ یکیش هم که بعدش قرن سوم تازه احمد ابن حنبل که اصلا فقیه نیست، یک محدث بعدها براش فقه درست میکنن، این پیروانش هستن که سازمان فقهی برای تفکر و طراحی میکنن. اصلا مخالف نوشتن حتی کتاب فقهی بود، چه برسه به اینکه فقیه باشه. آراء او رو گرفتن و سازماندهی کردن و براش فقه درست کردن. مثلا هم دعوای طبری و اینها رو میدونید، خانش رو سنگ باران کردن، اون میگفت به حق هم میگفت طبری چون فقیه بزرگی بود، به ذات فقیه و محدث، ثانیاً مفسر بود. میگه که من احمد ابن حنبل محدثه و فقیه نیست و خب اونجا حنبلی ها شورش میکنن علیهش و مشکلاتی براش ایجاد میکنن و محصور تو خانهش میکنن، سنگباران میکنن خانهش. به هر حال این حرفا حرفاییست که کاملا اشکال داره و خطا به حساب میاد. عرضم به حضورتون معتزله مثلا بعضی چیزا اینکه گاهی من گفتم در این حد نیست با این قرائنه، معتزله به کسانی که کناره‌گیری میکنن اعتزال، معلوم نیست که آنها از چه چیزی کناره‌گیری میکنن. خب معلومه خیلی روشنه که جدایی یک فرد که جدایی فکره، از حسن بصری واصل جدا میشه عقاید رو قبول نداره، خب جدایی در واقع فکریه دیگه معتزله، که این البته مشهور هست، حالا شاید ایشون تو ذهنش چیزی دیگه ای بود. یا عقیده معتزلیان، عقیده به سرعت بعد از جریان دوره اول عباسی، یعنی آمدن متوکل و اینها که از لحاظ حکومت و سیاست و اینها بر ضد معتزلیان میشه رو به افول. خب ما اینو نداریم رو به معتزلیان، تا چند قرن میراث فکری جدی داشتن. در دوره آل بویه معتزله دوباره رشد میکنن، قاضی عبدالجبار کتاب المغنیش رو ببینید، یکی از میراث شاهکار معتزلی است در علم کلام، فوق‌العاده است. خب اینا قاضی بوده در ری و چجور در افول بودن دوباره، ولی خب در نگاه کلام بعد دیگه اون حمایت سیاست رو نداشتن و تا قرن پنجم ششم ابن عبدالحدید معتزلی تو بغداد حمله مغول به بغداد و جانش رو خواجه نصیر نجات میده، میخواستن بکشنش. خب این نشون میده حالا اینکه یه جریان فکری خیلی قوی و بالاخره نشانه هایی یا اشتباهات تاریخی و خیلی واضح. فرقه بسیار خطرناک اسماعیلیه در اواخر قرن چهارم، اواخر قرن چهارم در پی انشعابی که در نهضت فاطمه میان نظار و مستعلی رخ داد کاملا غلطه. این فکر شکل گرفته دوره فاطمیان میاد اواخر قرن پنجم بعد از مرگ مستنصر 487 یک انشعاب بزرگ نظاری و مستعلوی میشه. شرقی ها هم دیگه تابع فاطمیان نیستن اصلا. به خاطر این انشعاب میگه فرقه، حالا نمیدونم باز اشکال مترجمه یا اصل کتابه، کاملا غلط. این فرقه شکل گرفته، زمان مشخصی داره، دوران خفا داره، دوران علنی شدن داره. میگه در این اواخر قرن چهارم تازه پا به عرصه وجود راجع به همین اسماعیلیا حشاشین مثلا همون حرفایی که معمولا زده میشه که البته مترجمم یه نقدی کرده بعد این اساسیان رو که حشاشین اینا حشیش میکشیدن از قول مرحوم مشکور آورده، حالا ایشون قول ایشون هست دارم عرض میکنم که این اصلا بحث اساسه، اینا قائل به اساس بودن، اهل اساس هم، چون امام اساس دینه و تفکر اسماعیلی بسیار مهمه. بنابراین اصلا ربطی به خشیش و اینها نداره، به قول آقای دکتر مشکور رو دارم عرض. یا بعضی از عقلات تاریخ باز در صفحات بعدی در صفحه 240 مثلا دوره ممالک رو توضیح میده به خوبی، یه تیتری زده دانشنامه نویسی، عصر دایره المعارف نویسی و افول، نوعی افول علمی که همه شروع میکنن فقط گردآوری منابع خیلی گسترده. بعضی از افراد رو نام برده از اینا مربوط به اون دوره نیستن یا اوائل اون دوره رو درک کردن، مثلا ابوشامه که صاحب روزتن و عالم حدیث و علوم قرآنی اینها بوده، مثلا به اون دوره، یا ابن عثیر معروف 632 اینها اصلا ربطی به 647 شروع ممالک مصر هستش دیگه دوره تا 923 مثلا ربطی به این دوره نداره. اینها بعضی از لغزش هایی است که من در... یا مثلا نسخه عثمان دارای علائم تجویدی، باز این کلمه شاید از مترجم باشه، بحث علم تجوید اصلا خیلی فرق میکنه تا اون اولین حرکت گذاری هایی که هنوز علم تجوید شکل نگرفته. یا راجب جودی شاپور جمله ایست که خسرو پرویز رو با خسرو شیروان قاطی کرده و مکتب آتن مثلا بسته شده، مکتب آتن در صورت که اینا در دوره جوستینیان بوده که مدارس رو اینها میراثدار نستوری ها فرهنگ یونانی بودن و اینها به شدت با اونا مخالفت میکنن، مدارس و مثلا مراکزشون بسته میشه و اینها هجرت میکنن میان به جندی شاپور و خسرو انوشیروان در واقع اینا رو استقبال میکنه و جندی شاپور مرکز بین المللی، سوریانی ها هستن، هندی ها، ایرانی ها و واقعا یک دوران با شکوهی رو. یا جایی از قرآن اطلب العلم من المهد الى الله، جایی از قرآن این حتی در حدیث بودنش هم جدیدن من دیدم بعضی ها تحقیق کردن، حدیث پیامبرش هم درش به شدت تردید شده چه برسید که های قرآن باشد. بعضی از اینها رو مترجم تذکر داده از جمله این آخری که من اشاره کردم، ولی این که در حدیث بودنش هم تردید شده که این دوران معاصر این حدیث شکل گرفته، این هم بحث جالبیست. نه نکته بود که میگه من وقتم نیست که انشاءالله به موقع تمام.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر بادکوبه که انتقادات خودشون رو بر کتاب هم فرمودن، اگرچه وقت اندک هست ولی در این حال یه نفر فرصت داریم که اگر سرور معظم فرمایشی دارن، سوالی دارن، در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر حاجی زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از اساتید گرامی، جناب دکتر بیان بیشتر به نظر میرسه که در واقع عرض کنم که نقطه های منفی و نقد کتاب رو بیان فرمودید. آیا عرض کنم که نقطه مثبتی هم کتاب داره که ما بیشتر تغییر بشیم به مطالعه که
آقا یه جوری تعریف کنید نام بخونم؟
من در بود اتمام میتونید.
ولی من برای یک فرد مبتدی جوان مسلمان بخواد این کتاب رو بخونه، مشهون از اطلاعات و اشتباهات زیاده. برای اهل فن بخواد این کتاب رو بخونه، اهل فن خودش متوجه خطاهای زیاد کتاب میشه. بنابراین من کتاب رو یک کتاب در واقع با ویژگی علمی نمیبینم. حتی برای آشنایی که ما آشنا بشیم با این گونه نگاه و ادبیات و اینها خوب خوندنش.
آیا این اشتباهات جزئی قابل مسامحه نیست؟ حالا مثلا با این نگاه مسامحه‌آمیز در واقع بپذیریم تقریبا سخنانش رو، ولی کل کتاب رو به هر حال به عنوان کتابی که حالا اومده درباره فرهنگ و تمدن اسلامی توضیح داده رو معرفی کرده، بگیم یه کتاب مثبته و قابل.
من فکر میکنم این کتاب به شرط انجام اصلاحات و ویرایش قابل استفاده است، اما بدون انجام اصلاحات و رفع نواقص، کاستی ها، خطاها، ابهامات، اشتباهاتش نه. چون موارد اشتباهاتی زیاده. حالا من اون نمونه هایی خوندم خدمتون.
خدمت شما
هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بیشتر انتقاد رو به این تیبونا دارم. کش کرده بودم طرف خودم تکیه کرده بودم چرت کردم از کوچشم کوش. من تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که ایثارگری کردن و این کتاب رو مطالعه کردن و نقد کردن. خیلی بزرگواری کردن که پذیرفتن که زحمت بکشن این کتاب رو مطالعه کنن. یک استنباط کوچیک شاید کمک بکنم دوستان. من فکر کنم این خطاهایی که در قلم این آقا یا دیگران بروز میکنه که کتابای تمدنی بعد میگرده به
نخستین نویسندگان غربی درباره تمدن اسلامی، یعنی اونایی که تا حدی متون عربی رو جسته گریخته ناقص نیمبند مطالعه کردن و برداشتاشون رو به زبان انگلیسی منتقل کردن. مطالعه کنندگان بعدی چون دیگه چیزی غیر از اون در دست نداشتن، همونو به عنوان مطلب درست مبنا قرار دادن و در کتاباشون نقل کردن. یعنی خطای نفر اول به دوم، دوم به سوم، همینطوری ادامه پیدا کرده تا به حال. مگر کسی خودش زبان فارسی یا عربی ترکی میدونست و میرفت منابع اصلی رو مطالعه میکرد و خطا رو اصلاح میکرد؟ به الله همینجوری بالاخره شاگردی بوده، کتاب استاد رو خونده، نوشته استاد هم براش باید منظر بوده، هیچ فکر نمیکرده که خطا توش باشه و ادامه پیدا کرده همینجور. و بعیدم هست به این زودی اصلاح بشه مگر که اصل به منابع اصلی مراجعه کنن و بخونن خودشون. نوشته های ما هم که به زبان اونها تبدیل نمیشه که بخوان نوشته های ما رو بخونن، باز هم در واقع نوع نوشته به زبان خودشون رو نگاه میکنن. نمیدونم این برداشت من از این در واقع تسلسل اشتباهاتشون چقدر درست میتونه باشه، چون از اون ایراده من خودم هم دارم که مثلا انگلیسی رو به دقت نمیتونم بخونم، مطالعه هم کنم مثل همون رو بفهمم. از آقای رفوری که زمینه این دیدار رو فراهم کرد که من اساتید بزرگوار رو که چندین سال ندیدم ملاقاتش رو کنم. من فرصت رو به دیگر دوستان میدم که یه حرفی دارم بگم.
خیلی متشکریم، چون فرصت هم اندکه است، فقط در خدمت دوستان اساتید هستیم هر کدام مایل باشن که شما اگر مایل هستید.
بنده هم تشکر میکنم جناب آقای دکتر اکبری. ببینید تو بحث خاورشناسی و اسلام پژوهانی که امروزه هستم طیف‌های متفاوتی هستم. با یه نگاه من کاملا با شما موافقم این تسلسل ادامه پیدا میکنه و شاید هم شدیدتر، چون خاورشناسی به این مفهوم قرن 19 و اوایل 20 به شدت افول کرده. اونجا ما کسایی داشتیم که چیزی حدود مثلا 20 تا زبان میدونستن، چند تا زبان باستانی میدونستن، چند تا زبان جدید. کسی این کارو نمیکرد، اصلا خاورشناس نمیشد، او رو به عنوان یک دانشمند و پژوهشگر تو این حوزه نمیدونستن. امروزه کسی اصلا دنبال اینا نیست از محققان غربی، با یکی دو تا زبانی که معمول هست با این ترجمه ها مشکلاتشون رفع میکنه، چون رویکردشون به کلی تغییر کرده، اصلا مدل نگاهشون رو تحقیق. اون نگاه های زبانشناسانه دقیقی که داشتن راجبه یه واژه مقاله می نوشتن و گاهی مدت ها روش کار تحقیق می کردن، تمام اینا کنار رفته، مدل عوض شده. به این خاطر چون از منابع دست دوم استفاده می کنن کاملا با شما موافقم، ولی طیفی وجود دارن که محققن و اینها به منابع اصلی مراجعه می کنن، نه اونها نقادانه دارن آثار قبلی رو میبینن. ما الان بعضیش هم به فارسی ترجمه شده، کسانی که دارن نقد کارهای گلدزیهه رو انجام میدن بیشتر خود غربی ها هستن به نظر من، دارن عالمانه هم این کار رو میکنن، مثل مونتسکی مثلا در کتابش که به فارسی هم چاپ شده، یا در حوزه کلام مثل فانس و اینا واقعا محقق درجه ای کن، یا اون که در ایران هم جایزه سال برد آقای برای جانشینی حضرت محمد مادرون، خب اینا دوباره بازخوانی کردن، منابع دست اول رو دیدن و اتفاقا تو این طیف خیلی خوب دارن کار نقادانه انجام میدن. اون بحث هایی که مطرح میشد و اساس قرآن و سنت به خصوص به شدت مورد تردید واقع میشد، امروزه با همین تحقیقات جدید وثاقتش دوباره با سبک خودشون، نه که حالا بخوان مثلا دغدغه این داشته باشن برای ما کاری انجام بدن، با اون شیوه علمی خودش برای این تیپ نلزا تیفی دارن، ولی تعداد این محققان فوق العاده کم شده. مثلا بعضیا معتقدن اینو ما افول خاورشناسی رو داریم، مثلا سبک کار عوض شده و شاید هم انقدر از جهات روش تحقیق، چون این فضاها شکسته شده دیگه، مرزهایی وجود نداره. الان در خود ایران دو تا دایره‌المعارف نوشته میشه که معتبر هست و واقعا هم کار بزرگی انجام میدن، ولی اینا سبکای روشهای غربی است، چون مسلمان ها پذیرفتن، یعنی این مرزها برداشته شده و شاید بخشی از کارهایی که محققان غربی با اون روش انجام میدن خود محققان و شاید در حوزه علمی انجام میشه، بنابراین نیازی ندارن که با اون سبک کار بکنن. این مرزها شکسته شده و بسیاری از اون روش‌ها معمول تصحیح نسخ خطی، خب مدل‌هاش، روش‌هاش و بسیاری از روش‌های دیگه. بنابراین دلایل داره، ولی من با بعضی از طیفی که محققاً اونها متفاوتن، ولی در نگاه کلی همونی که می‌فرمایید به این دلیل که عرض کردم میتونه این تسلسل تکرار بشه و این هم نمونه اش هست. این میتونه یه نمونه از این کار باشه.
خب در پایان تشکر میکنیم از همه سرورانی که قلم بنجه فرمودن و در این نشست شرکت کردن و سپاس ویژه داریم از دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بادکوبه و جناب آقای دکتر بیات. جلسه رو چون فرصت نیست در آستانه نماز مغرب هستیم ختم میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.